صباحكم الله بالخير. شوفكم على عبد الله. خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره یکی از مهمترین مباحث و تنبیهات از مباحث و تنبیهات قاعده لازرر بود، مبنی بر این که آیا قاعده لازرر اختصاص به احکام عدمیت، احکام وجودیه دارد و تنها در صورتی که ثبوت یک حکم وجودی منجر به ضرر اشخاص شود، این قاعده حکم به نفی اون حکم وجودی یا نفی موضوعیت اون عمل برای اون حکم وجودی می کند، یا این که این قاعده اختصاص به احکام وجودی ندارد، بلکه در صورتی که حکمی از احکام عدمی نیز منجر به ضرر مکلف شود، این قاعده جریان پیدا کرده، اون حکم عدمی را نفی می کند و به جای اون حکم عدمی ضد اون را که یک حکم وجودی است تثبیت می کند. به عنوان مثال، اگر در موردی عدم زمان که از احکام عدمی است منجر به ضرر مکلف گردد، قاعده لازرر این حکم عدمی عدم زمان را نفی می کند و ضد عدم زمان یعنی ثبوت زمان را هم تثبیت می کند. که در جلسه گذشته توضیح اون مطرح شد. عرض کردیم در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد و هر دو دیدگاه هم طرفداران مهم می دارن. دیدگاه اول این است که اساساً قاعده لازرر گستره جریانی آن شامل احکام عدمیه نمی شود. در احکام عدمی پیاده نمی شود. نظریه دوم این است که گستره جریانی قاعده لازرر شامل هر حکمی از احکام که منجر به ضرر مکلف بشود می گردد، سواء کان اون حکم وجودیاً ام کان اون حکم عدمیاً. نظریه اول نظریه است که شخصیت بزرگی مثل محقق نائینی طرفدار آن است، کما اینکه نظریه دوم نظریه باز شخصیت بزرگی مثل شیخ اعظم انصاری طرفدار آن می باشند. بله؟ شامل می شود؟ بله. بله بله درسته صحیح. یعنی علی تقدیر این که شامل بشود دو صورت دارد. یک فرض این است که هم نفی اون حکم عدمی رو میکند، هم ثبوت ضد رو میکند، و نظریه سوم این میشد که فقط نفی حکم عدمی میکنه اما ثبوت ضد را نمیکنه، که اینم طرفدار داره که حالا عرض میکنه. پس سه تا در واقع نظریه صحیح. خب محقق ناینی که طرفدار دیدگاه اول میباشند در منیت القالب میفرمایند بر اساس اون چه که ما پیرامون فقه الحدیث حدیث لا ضرر بیان کردیم، لا ضرر تنها حاکم بر احکام وجودیه بوده و باعث رفع این احکام وجودی اعم از احکام تکلیفی و احکام وضعی می باشد. چه فرقی بین احکام تکلیفی و احکام وضعی هست آقا؟ حکم تکلیفی چه تفاوت جوهری با حکم وضعی دارد؟ خونه مصادیقن دیگه، اتفاقا حرف همینه. چرا اونها رو ما میگیم احکام تکلیفی، سایر احکام میگیم احکام وضعی؟ اصلا تفاوت حکم تکلیفی با حکم وضعی در چی؟ این باید دانسته بشه. برای همین جوابش هم نمیدیم ما امروز. واگذار میکنیم سید بزرگوار ما میره فردا آقا میاره. خوبه؟ یک مشق دیگه. بله. مل فرق بین الحکم تکلیفی و الوضعی؟ چرا حکم تکلیفی رو حکم تکلیفی میگیم؟ چرا حکم وضعی رو حکم وضعی بگیم؟ حالا آقای مرادی هم که آمد، آقای جوان هم که آمد، دیگه تکمیل شد. سوال اینه آقا، ما الفرق بین الحکم تکلیفی و الوضعی؟ فرق بین حکم تکلیفی و وضعی در چیه؟ بعضی چیزها خیلی پیش با افتاده است آقا. بعد طلبه های ما این سال هم در حوزه بودن ولی تأمل نکردن ها، چون نیست که میگن خب حکم تکلیف پنج تاست دیگه، حالا یا چهار تا یا پنج تا، بنابراین که اباحه رو حکم تکلیفی بدانیم میشه پنج تا، اگه ندانیم میشه چی؟ چهار تا. خب بقیه هم دیگه حکم وضعیه. اما چرا خب حکم تکلیفی این حکم وضعیه؟ اصلا معنای حکم تکلیفی چیه؟ فرقش با حکم وضعی چیه؟ تا میگی گاه اوقات به طلبه ها سوال که میکنیم در مسابقه خارج، بعضن میگم آقا چه تفاوتی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی وجود داره؟ میگم آقا خب حکم تکلیفی وجوب و حرمت و اونایشون دیگه خیلی آره میدونن در یک حدی آره. بعد میگم خب چرا پس اصلا اونا رو حکم تکلیفی میگیم آخه؟ همه با فکر مخلف در ارتباطه. احکام و وضعی صحت و بطلان مربوط به نه این عمل یا صحیح یا باطله، یا آثار برش مترتب میشه یا نمیشه، عمل دیگه. همونطور که یا واجبه بر شما انجامش یا واجب نیست بر شما انجامش. اگر بگید مثلا اون اعتبار شارع، این اعتبار شارع نیست، نه هر دو اعتبار شارع، چون مجعول دیگه. اگر بگید بعضی حالا میان میگن مثلا اونا دلیلش روایات آیات این مثلا چی، نه، همه اینها دلیل شرعی داره، یعنی اینا تفاوت نیست، فرق بین حکم تکلیفی و وضعی. پس ما فردا انشاءالله با سوال میکنه اوله. آره خب، چون وقتی آقایون تأمل کنن وقت در ذهن دیگه کاملا باقی میمانه که چه تفاوتی بین اینها وجود دارد. خب پس ببینید، آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه اینو دارن، میفرمن بله بر اساس فقه الحدیثی که ما ارائه کردیم، قاعده لازنر فقط احکام وجودی را میگیرد و نفی میکند و رفع میکند، و اما نسبت به احکام عدمی در شمول حدیث لازرر اشکال وجود دارد و ما دلیلی که ثابت کند لازرر شامل احکام عدمی هم می شود نداریم، و برای همین اساس اگر کسی قفس پرنده مربوط به فرد دیگری را باز بکند و اون پرنده بپرد، یا یک شخص حر را محبوس بنماید و در زمان حبس عمل کرد و کار کرد اون فرد محبوس از بین برود، لا يمكن الحكم بالضمان من باب انه لولا الحكم به يلزم الضرر على صاحب الطير وعلى الحر. نمیتونیم حکم به زمان کنیم، بگیم آقا عمل اون حر زمان دارد توسط حبس کننده و اون پرنده زمان دارد نسبت به کسی که باز کرد در رو. چرا؟ چون اگر ما حکم به زمان نکنیم این موجب چی میشه؟ ضرر میشه. لا ضرر عدم زمان را ور میدارد، عدم زمان که برداشتش به جا چی میشینه؟ زمان مثلا میاد میشه. میگه اینو نمیتونیم بگیم. در ادامه محقق نائینی طبعاً یه حرفی رو که میزنه همینطور از کنارش رد نمیشه، یعنی یک ادعای صرف نیست، طبعاً برای ادعای خودش یه ادله ای دارد. بحثی رو ادامه میدهند، کلامشون رو ادامه میدهند در مقام تبیین ادله این نظریه. به سه دلیل برای اثبات عدم شمول لازرر نسبت به احکام عدمی استناد میکند. دلیل اول این است که میفرماین قاعده لازرر اساسا ناظر به اون سری احکامی است که از جانب شارع مقدس برای موضوعات خارجی به عنوان احکام جعل شده است، لذا مفاد قاعده لا ضرر در حقیقت این است که اگر احکامی را که شارع برای موضوعات جعل می کند احیانا منشأ توجه یک ضرر به آقای مکلف شد، این احکام از نگاه خود شارع نفی شدند. و اما عدم حکم مثل عدم زمان اساساً اینها حکم مجعول نیستن و جعل به اونها تعلق نمیگیرد، تا بگوییم این حکمی را که شارع برای موضوع جعل کرده است چنانچه موجب ضرر شد، این منفی است و نفی شده است. ببینید آیه نائینی می‌فرماید که متعلق نفی در لا ضرر حکمه. حکم به چی میگن؟ به یک امر مجعول میگن، چیزی که جعل شده باشد، اعتبار شده باشد. احکام وجودی مجعولات شرعی هستند. وجوب اعتبار میشه، نوع الزام دیگه. حرمت اعتبار میشه، نوع الزامه. سببیت اعتبار میشه. صحت و ترتب الاثر اعتبار، اینا همه امور وجودی هستن که قابلیت اعتبار رو دارن. این احکام مجعوله رو طبق حدیث لا ضرر و توضیحی که ما برای حدیث لا ضرر دادیم، حدیث لا ضرر میگه اینها منفیه. خب پس شمول حدیث لا ضرر نسبت به موردی فرع این است که منفی مجعول شرعی باشد. عدم حکم اساساً حکم نیست. عدم حکم حکم نیست که قابل جعل باشد. عدم زمان حکم نیست تا چی؟ بتواند مجعول قرار بگیرد. و ما بگیم اگر این مجعول منشأ ضرر شد، حدیث لا ضرر میگوید چی؟ نفی شده است. ایشون میگه نه، میگه عدم الحکم اصلا حکم نیست. ما حدیث لا ضرر فقط شامل حکم میشه و اینها بهش حکم نمیگن. این یک استدلال اول. دلیل دوم این است که میفرماین بر فرض تنزل کنیم، بپذیریم که همون طوری که حکم و صدور حکم قابل اسناد به شارع مقدس است، عدم حکم هم قابل اسناد به شارع مقدس می باشد. و بگوییم عدم حکم هم یکی از احکام شارع است. بر فرض اینو بپذیریم، ولی نخواهیم پذیرفت که قاعده لا ضرر در مثال حبس و زندانی کردن شخص حر و حکم به زمان حابس جریان پیدا کند. چرا؟ چون حدیث لا ضرر دلالت دارد بر نفی ضرر در عالم تشریع، نه نفی ضرری که تدارک نشده، و نه این که بگیم دلالت کند بر وجوب تدارک ضرر چنانچه این ضرر در خارج محقق بشود. ببینید استدلال دومشون این است که در مثل حبس حر، زندانی کردن یه فرد آزاد و از بین رفتن عملش، قاعده لا ضرر جریان پیدا نمی کند. چرا؟ به خاطر این که لا ضرر نهایتا می گوید در عالم تشریع شارع مقدس حکمی را که منشأ ضرر باشه جعل نکرده، یا موضوعی را که منشأ ضرر باشد موضوع حکم قرار نداده، یا امرش مربوط به عالم تشریع. اما در اینجا این یک امر خارجیه. ما بحث میکنیم از اینکه وقتی ضرری مثلا به آقای محبوس وارد شد آیا باید تدارک بشه که تدارکش به زمانه، یا تدارکی نباید بشه. احادیث لا ضرر اصلا به عالم خارج نظارت نداره، به عالم تشریع نظارت داره و کار به عالم خارجی نداره، لذا از بحث خارج. اینم استدلال چندم؟ دوم. استدلال سوم ایشون این است که اگر بپذیریم که قاعده لا ضرر عمومیت دارد و در احکام عدمی هم جریان دارد، و قائل شیم به این که قاعده لا ضرر دلالت بر ثبوت یک حکمی در موردی دارد که عدم ثبوت اون حکم در اون مورد ضرر مکلف است، این مستلزم تأسیس یک فقه جدید می شود. چون لازم می آید که بر اساس این فقه جدید و این اقتضای قاعده لا ضرر اختیار طلاق به دست زوجه بیفتد، چنانچه بقای او بر زوجیت مضر به زوجه باشد، و یا لازم می آید حکم به وجوب تدارک ضرر هر فرد متضرری در جامعه بشویم با پرداخت اون ضرر از بیت المال یا از مال دیگران طبق این بیان. و این یه فقه جدیدی میشه دیگه. ببین میگه آقا اگر شما بیایید بگید که بله قاعده لا ضرر دلالت دارد بر این که یه حکم در موردی ثابت میشود که اگر اون حکم در اون مورد ثابت نباشد عدم ثبوتش ضرر آقای مکلف. قاعده لا ضرر دلالت دارد بر این که فرد ضامنه. چرا؟ چرا من ضامنم؟ به خاطر این ضامن هستید که اگر ما بگیم ضامن نیستی باعث میشه طرف مقابل چی؟ ضرر بکنه. میگه اگر اینطور بخوام وارد بشیم که دیگه خیلی ما یک فقه جدیدی مواجه میشیم. زوجه ما میگیم آقا الطلاق به ید من اخذ بالساق، طلاق دست فقط مرد. از اون طرف ما میگن در همینجا میبینیم زوجه اگر بخواد بیش از این با این آقا ادامه پیدا کنه زوجیتش چی؟ ضرر. چه کار میکنیم؟ میگیم آقا بودن طلاق به دست مرد ضرره، بلکه ما دارید بگیم در اینجا بر اساس این طلاق به دست مرد نیست. اون وقت نتیجهش این میشه که یک فقه جدیدی رو درست کنید، یا بگیم آقا در هر جا ضرر متوجه اشخاص شد در جهت عدم ثبوت یک حکم ضررش رو باید بیت المال چکار کنه؟ جبران بکنه. خب ببینید پس در هر حال آیه ناینی رضوان الله تعالی علی سه تا دلیل مطرح کرد که دلیل اولش این بود که اساسا عدم حکم داخل در حکم نیست، حکم بهش نمیگن، قاعده لا ضرر فقط احکام رو نفی میکنه، اما عدم حکم حکم نیست. دومین استدلالش این بود که بر فرض که بگیم عدم حکمم حکم باشد، این یه امری مربوط به عالم تشریع، ربطی به عالم خارج نداره. این مثال هایی که شما مطرح کردید اینا مثال های وجوب تدارک که در خارجه، ربطه به بحث قاعده لا ضرر نداره. سالسن هم آمدن فرمودن این یک فقه جدید می شود. درست شد آقا؟ تا اینجا؟ خب در مقابل محقق ناینی که البته بگیم محقق ناینی در مقابل اونها، چون اون مقدمه بر محقق ناینی است، شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرماید و معتقد است که قاعده لا ضرر در احکام عدمی جریان پیدا می کند و دلالت دارد بر جعل یک حکم وجودی ضد اون حکم عدمی. این دو چیز رو دلالت دارد. یک، این که دلالت میکند بر این که اون حکم عدمی منفیه، مثلا عدم الزمان، این منفیه. دو، دلالت دارد بر اینکه ضد اون حکم عدمی که یک حکم وجوده چیه؟ ثابته. عدم زمان منفی، زمان ثابت. حالا چرا و به چه دلیلیشون میفرماین که خدمت شما عرض بشه که احکام وجودی را، یعنی احکام عدمی رو هم شامل میشود و علاوه بر اون باعث ثبوت حکم وجودی دیگر هم می شود؟ این کلامیشون اگه بخوام یه مقدار باز بکنیم و توضیح بدیم بکنه از وقت بگذره، باشه برای جلسه بعد جا داره که هم تبریک عرض بکنیم خدمت دوستان و عزیزان، امروز ولادت امام باقر علیه السلام است و خداوند متعال انشاءالله عنایت بفرماید بتونیم در مکتب امامین صادقین، امام باقر و امام صادق علیه السلام، اونگونه که باید باشیم به حیات خودمون ادامه بدیم. در روز سه‌شنبه گویا استاد بزرگوار ما جناب آیت الله مرتضوی در مشهد درس که دارن تشریف میارن، در اون منزل هم هستن گویا، اینطور که من زنگ زدم و سوال کردم اینها میان مهان زهرن، حالا رو صندلی هنوز بشینن پاشون پیچ میخوره و میفته. و حالا جالب اینه که با وجودی که اونجا حالا گویا لگنشون هم میشکنه، میشینه و درس رو ادامه میده. آره، درس رو یه نیم ساعتی ادامه میده و بعد شاید احساس میکردن چیزی نیست، خیلی مهم نیست، ولی میرن دیگه بالا گویا یک ساعتی که میگذره تشنج میکنن اینا و شدید تشنج شدید میگیرن اینا، که خب منتقلشون میکنن به بیمارستان. و دیروز جمعه بود، روز پنجشنبه هم بنده خدا رو با سن خوب زیادی دارن، 90 سالشون ایشون، دیگه تحت عمل جراحی لگن واز قرارشون میدن، چون تشخیص میدن باید حتما عمل جراحی باشه، که عمل جراحی هم شدن. خب من شب جمعه که آقازادشون پیگیری کردم، فرمودن زهران الحمدلله حالشون بهتر شده، ولی خب جا داره که بر حسب وظیفه شرعی دعا کنیم و عزیزان دعا کنن که هر چه زودتر همه مریضای اسلام شفا پیدا کنن، و خصوص ایشون که یک حق بزرگی بر گردن مثل ماها داره و اساساً رکنی در مشهد هستن، یعنی به واقعیت فرد اول تقریبا مشهد امروز جناب آیت الله مرتضوی هستن و وجودشون برای مثل مشهدی که امروز دیگه کسی نیست، اینها جداً به معنای واقعی مغتنم هست. از خداوند متعال تقاضا داریم و استدعا داریم که انشاءالله هر چه زودتر شفای عاجل و کامل بیشون عنایت بفرماید و بتوانند در همین مسیری که بودن باز مشغول خدمت رسانی بشن. والحمدلله رب العالمین.